رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
آمستردام نظریه اقتصادی جدیدی را به کار گرفته که می‌خواهد جای سرمایه‌داری را بگیرد. این عنوان یادداشتی است به قلم سیارا نیوجنت که در وبسایت تایم منتشر شده و ترجمان آن را در پاییز 1400 با ترجمه علیرضا شفیعی نسب منتشر کرده است. من فرناز مرکباتی هستم. هنوز هم در بسیاری از دانشکده‌های اقتصاد اندیشه‌های دهه‌ها و چه بسا قرن‌های پیش تدریس می‌شود. اندیشه‌هایی که فاصله زیادی با واقعیت‌های زندگی انسان قرن 21 دارد. کمتر از 10 سال پیش، کیت ریورث که روزگار خودش در دانشگاه آکسفورد سر همین کلاس‌های اقتصاد می‌نشست، با نظریه اقتصاد دوناتیش به جنگ این اندیشه‌های عقب مانده آمد. حالا آمستردام و چند شهر دیگر در حال پیاده‌سازی ایده‌های اقتصاد دوناتی هستند. آیا می‌توان به ظهور اقتصادی انسان‌محور و طبیعت‌گراتر امیدوار بود؟ غروب یکی از روزهای ماه دسامبر، جنیفر دروین 30 ساله پس از ساعتها دورکاری از خانه برای خرید خار و بار به مرکز شهر آمستردام رفت. وارد فروشگاه که شد، برچسب‌های جدید قیمت فوراً چشمش را گرفت. برچسب کدو سبز قیمتش را کمی بیشتر از حد معمول نشان می‌داد. هر کیلو 15 سنت گران‌تر از قبل بود. 6 سنت بابت تأثیر کربن، 5 سنت بابت اثرات مخرب کشاورزی بر زمین و 4 سنت بابت حقوق منصفانه کارگران. دروین میگوید: زندگی روزمره ما این همه هزینه‌های اضافی دارد که در حالت عادی کسی پولی بابتشان نمی‌دهد و حتی از وجودشان هم خبر ندارد. طرح موسوم به قیمت واقعی که از اواخر 2020 در این فروشگاه در حال اجراست، یکی از 10 طرحی است که آمستردام در ماه‌های اخیر با بازنگری در اثرات نظام اقتصادی کنونی در پیش گرفته است. طبق برخی روایت‌ها، خواستگاه نظام فعلی یعنی سرمایه‌داری در فاصله 1-2 کیلومتری همین فروشگاه بوده است. در سال 1602 در خانه داخل کوچه تنگ و تاریک بازرگانی شروع به فروش سهام کمپانی نوپای هند شرقی هلند کرد. او با این کارش زمینه را برای ایجاد نخستین بورس اوراق بهادار فراهم آورد و اقتصاد جهانی سرمایه‌داری پا به عرصه وجود نهاد تا زندگی در این کره خاکی را دگرگون سازد. دروین میگوید: گمانم در سالهای اخیر ما نخستین شهری هستیم که این نظام را زیر سوال میبریم. آیا این نظام واقعاً منجر به تندرستی و شادکامی ما میشود؟ خواسته ی دل ما چیست؟ فقط رشد اقتصادی؟ در آوریل 2020 طی موج نخست همه‌گیری کرونا، دولت محلی آمستردام اعلام کرد که با بکار بستن نظریه اقتصاد دوناتی از بحران خواهد رست و جلوی بحران‌های آینده را نیز خواهد گرفت. نظریه اقتصاد دوناتی را کیت ریورث، اقتصاددان بریتانیایی، در سال 2017 در یکی از کتاب‌های خود مطرح کرد. بر اساس این نظریه، اندیشه اقتصادی قرن 20 یارای مواجهه با این واقعیت قرن 21 را ندارد که سیاره زمین در آستانه فروپاشی اقلیمی است. ما نباید رشد تولید ناخالص داخلی را مساوی با موفقیت جامعه بدانیم، بلکه هدفمان باید گنجاندن زندگی تمام انسان‌ها در چیزی باشد که ریورث آن را نقطه شیرین می‌نامد. جایی میان مبنای اجتماعی که در آن همه مردم ملزومات زندگی خوب را دارند و سقف زیست محیطی. مردم کشورهای ثروتمند عمدتاً بالای سقف زیست محیطی زندگی می کنند و ساکنان کشورهای فقیرتر اکثراً پایین تر از مبنای اجتماعی قرار می گیرند. فضای میان این دو همان دونات است. هدف آمستردام این است که تمام 872 هزار شهروند خود را به درون این دونات بیاورد تا زندگی همه کیفیت خوبی داشته باشد. اما فشاری که بر زمین وارد می شود از حدود پایداری محیط زیست بیشتر نباشد. در همین راستا و با هدایت سازمان ریورت، موسوم به آزمایشگاه علمی اقتصاد دوناتی یا دیل، آمستردام در حال عرضه پروژه‌های زیرساختی عظیم، طرح‌های اشتغالزایی و سیاست‌های جدید برای قراردادهای دولتی است. از سوی حدود 400 شهروند و سازمان محلی، شبکه موسوم به ائتلاف دوناتی آمستردام با مدیریت دروین به راه انداختند تا برنامه‌های خود را در بطن جامعه اجرا کنند. ماریک فان دورنیک، معاون شهردار در حوزه پایداری زیست محیطی، تلاش دارد آمستردام را شهری دوناتی کند. این اولین باری است که شهری بزرگ تلاش کرده نظریه دونات را در سطح محلی به اجرا درآورد. اما آمستردام تنها شهری نیست که چنین مسیری را پیش گرفته است. ریورت میگوید دیل با موجی از درخواست‌ها از سوی مدیران شهرداری‌ها و دیگرانی روبرو شده که به دنبال ساخت جوامعی تاب‌آورتر در دوران پسا کرونا هستند. اکثریت شورای شهر کوپنهاگ در ماه ژوئن بران شدند تا از الگوی آمستردام تبعیت کنند. اقدامی که منطقه بروکسل و شهر کوچک دونیدن در نیوزیلند در ماه سپتامبر و همینطور نانایمو در بریتیش کلمبیای کانادا در ماه دسامبر در پیش گرفتند. در آمریکا نیز شهر پورتلند در ایالت اورگن در حال تدارک نسخه مخصوص خود از نظریه دونات است. و شهر آستین هم کمی عقب‌تر در همین مسیر در حرکت است. این نظریه هواداران پر و پا قرصی برای ریورت به ارمغان آورده است. در ماه نوامبر پاپ فرانسیس اندیشه بدیع او را ستود و از آن سو سر دیوید آتنبرو، طبیعت شناس بریتانیایی نیز در جدیدترین کتابش حیات در سیاره ما فصلی به نام قطب نمای گونه ما برای سفر به سوی آینده پایدار را به نظریه دونات اختصاص داد. حالا آمستردام در کلنجار با این مسئله است که اجرای نظریه دونات در بطن جامعه و در میدان عمل چگونه خواهد بود؟ ماریک فان دورنیک، معاون شهردار در حوزه پایداری زیست محیطی و برنامه ریزی شهری میگوید با همه‌گیری کرونا نوعی فوریت به وجود آمد که کمک کرد این شهر راهبرد جدید و جسورانه‌ای در پیش بگیرد. او میگوید کیت قبلاً چاره کار را پیش پایمان گذاشته بود. کرونا هم مسیر رسیدن به این چاره را نشانمان داد. گمانم در دوران پرمشقت بهتر از هر زمانی میتوان دنیای دیگری را تصور کرد. در سال 1990 ریورت که حالا 50 سال دارد به دانشگاه آکسفورد رفت تا اقتصاد بخواند، اما خیلی زود از محتوای درس‌ها دل سرد شد و حالا که در شهر آکسفورد در اتاق کارش در خانه با نرم افزار زوم تدریس می‌کند، این نکته را یادآوری می‌کند. در دانشگاه اندیشه های دهه ها و چه بسا قرن ها پیش را به او می آموختند. عرضه و تقاضا، بهره‌وری، عقلانیت و رشد اقتصادی به مثابه هدف نهایی. ریورت می گوید مفاهیم قرن بیستمی در عصری ظهور کرد که انسانیت خود را از رشته درهم تنیده ی حیات جدا می دید. او چنین توضیح می‌دهد که در این جهان بینی مسائل زیست محیطی به چیزی فروکاسته می‌شوند که اقتصاددانان آن را اثرات جانبی می‌نامند. بسیار مضحک است که در قرن 21، در روزگاری که می‌دانیم اگر به کلی راه و رسم زندگیمان را تغییر ندهیم شاهد مرگ دنیای زنده خواهیم بود، این مرگ را یک اثر جانبی زیست محیطی بدانیم. ریورت حدود 2 دهه پس از فارغ التحصیلیش در زمانی که دنیا در بهت سقوط اقتصادی 2008 بود، برای علم اقتصادی که در دانشگاه یادش داده بودند جایگزینی یافت. او به کار در حوزه خیریه مشغول شده بود و در سال 2010 یک روز که در دفتر بدون دیوارش در مؤسسه غیر انتفاعی مبارزه با فقر آکسفام در آکسفورد نشسته بود، چشمش به نموداری افتاد. گروهی از دانشمندان که شرایط مورد نیاز برای زندگی بر روی سیاره زمین را مطالعه می کردند، 9 خط قرمز سیاره‌ای شناسایی کرده بودند که در صورت تخطی از آنها بقاپذیری بشر به خطر می افتاد. اسیدی شدن اقیانوس‌ها نمونه ای از این خط قرمزها بود. درون این محدوده های مشخص شده، دایره سبز رنگ ناحیه امن زندگی بشر را نشان می داد. ریورت با خود فکر کرد درست است که مصرف منابع بوم شناختی توسط بشر دارد از محدوده مجاز فراتر می رود. اما نقطه مقابلی هم وجود دارد. کمبود منابع نیز موجب محرومیت بشر می شود. مثل بچه هایی که به مدرسه نمی روند، خدمات پزشکی درست بهشان نمی رسد و مردمی که در منطقه ساحل صحرا با قحطی مواجهند. او میگوید این طور بود که دایره‌ای داخل آن دایره کشیدم و شکلی شبیه به دونات به وجود آمد. ریورت نظریه دونات را در سال 2012 در قالب یک مقاله و در سال 2017 در کتابی منتشر کرد. کتابی که تاکنون به 20 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. این نظریه اهداف یا سیاست‌های به خصوصی را برای کشورها ترسیم نمی‌کند، بلکه زینف آن را بران می‌دارد که تصمیم بگیرند چه معیارهایی آنها را در داخل دونات قرار می‌دهد. مثلا محدودیت تولید کربن یا رفع مشکل بی‌خانمانی. به گفته ریورت، فرایند تعیین این معیارها نخستین گام حرکت به سوی اقتصاد دوناتی است. ریورت معتقد است که دولت‌ها و اقتصاددانان به جای آنکه در پی رشد بی‌پایان تولید ناخالص داخلی باشند، باید راهیابی به درون دونات را هدف خود قرار دهند. او می‌گوید حالا که مجموعه داده‌های بیشمار دیگری برای سنجش رفاه اقتصادی و اجتماعی داریم، نه تنها ارجحیت تولید ناخالص داخلی خیلی گزافه است، بلکه رشد بی حد و حصری که از منابع طبیعی و سوختهای فسیلی حاصل می شود، لاجرم زمین را به آن سوی خط قرمزهایش می راند. وقتی درباره سلامتی فکر می کنیم و چیزی را در نظر می آوریم که در تکاپوی رشد افسار گسیخته در بدن من است، فوراً یک چیز به ذهنمان می رسد. سرطان. دونات شاید مبحثی انتزاعی به نظر برسد و البته انتقاداتی هم به دنبال داشته است. برخی محافظه‌کاران می‌گویند مدل دوناتی نمی‌تواند با توانایی اثبات شده سرمایه‌داری در رفع فقر میلیون‌ها انسان هماوردی کند. برخی منتقدان چپگرا نیز می‌گویند ماهیت غیرسیاسی دونات باعث می‌شود این نظریه نتواند با آن دسته از ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک که مانع کنش اقلیمی می‌شوند مقابله کند. شهرها فرصت خوبی برای اثبات این نکته فراهم می‌کنند که نظریه دونات واقعاً می‌تواند در عمل کارساز باشد. در سال 2019، گروه 3040 شبکه متشکل از 97 شهر متمرکز بر کنش اقلیمی از ریورت خواست تا گزارشی از 3 عضو این شبکه، یعنی آمستردام، فیلادلفیا و پورتلند تهیه کند تا مشخص شود زندگی در این شهرها تا چه حد با زندگی در داخل دونات فاصله دارد. آمستردام تحت تأثیر این گزارش تصمیم گرفت نظریه را به اجرا درآورد. این شهر راهبردی چرخشی ترسیم کرد که اهداف دونات را با اصول اقتصاد چرخشی مبتنی بر کاهش، بازاستفاده و بازیافت مواد در کالاهای مصرفی، مصالح ساختمانی و غذا در هم می‌آمیخت. اهداف این راهبرد در راستای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، کاهش محرومیت اجتماعی و تضمین استانداردهای مناسب زندگی برای همه تنظیم شده است. فان دورنینک، معاون شهردار، میگوید دونات همچون هدیه ای الهی بود. من در روزگار تاچر و ریگان بزرگ شدم. و این تصور همیشه در ذهنم نقش بسته بود که جایگزینی برای مدل اقتصادی من وجود ندارد. وقتی درباره دونات خواندم با خود گفتم یافتم، پس جایگزینی وجود دارد. اقتصاد یکی از علوم اجتماعی است، نه طبیعی. انسان‌ها آن را ابدا کردند و خودشان هم قادر به تغییرش هستند. دنیای جدید و دونات مانندی که آمستردام در پی ساختن آن است، حالا در قسمت جنوب شرقی این شهر پدیدار شده است. از دل آبهای آرام دریاچه آیسل، جدیدترین و بهترین پروژه ساخت و ساز شهر به نام جزیره ساحلی با ارتفاع حدود 5 متر سر برآورده است. جزیره ساحلی بخشی است از آیبورگ. مجمع جزایری متشکل از 6 جزیره جدید که به دست پیمانکاران شهر ساخته شده. ماشین‌های مورد استفاده در ساخت آن با قایق‌های حمل شده که سوختشان کمترین آلایندگی را داشته باشد. پی آن با استفاده از فرایندهای افکنده شده که آسیبی به حیات وحش محلی نمی‌زند و ساکنان آینده را در خطر افزایش سطح آب دریا قرار نمی‌دهد. محله آینده آن نیز طوری طراحی شده که در آن خبری از آلایندگی نیست و ساخت مسکن اجتماعی و دسترسی به طبیعت در اولویت است. به گفته آلفونس آود اوپایش، مدیر این پروژه، جزیره ساحلی تجسم اولویت جدید آمستردام است. توازن 20 سال پیش تمام تلاش این شهر متمرکز بر ساخت مسکن در اسرع وقت بود. البته این هنوز هم مهم است، اما حالا وقت بیشتری می‌گذاریم تا کار درست را انجام دهیم. لیانه هولزبوش، مشاور پایداری آیبورگ، می‌گوید دونات ذهنیت تیم را سر و شکل داده، به طوری که جزیره ساحلی و بویتنایلند همسایه آینده‌اش بیشتر از مرحله نخست آیبورگ که در سال 2012 تکمیل شد، بر پایداری زیست محیطی تمرکز دارند. منظور این نیست که هر پروژه روزمره شهری باید از دونات شروع شود، اما این مدل واقعاً حالا بخشی از خونمان شده است. این را می توان در گفتگوهایمان با همکاران مشاهده کرد. امروز کارهایی می کنیم که 10 سال پیش نمی کردیم، چون حالا ارزش‌های متفاوتی داریم. این شهر استانداردهایی را برای پایداری محیط زیست و استفاده چرخشی از مواد برای پیمانکاران تمام ساختمان‌های شهر وضع کرده است. مثلا هر کس می‌خواهد در جزیره ساحلی ساختمان سازی کند، باید پاسپورت مواد برای بنای خود ارائه دهد تا وقتی ساختمان تخریب شد، شهر بتواند از اجزایش باز استفاده کند. در بخش اصلی شهر، همه‌گیری کرونا الهام بخش پروژه‌های تحت اصول دونات است. در ماه مارس که هلند قرنطینه شد، شهر آمستردام دریافت که هزاران نفر از شهروندانش به کامپیوتر دسترسی ندارند. کامپیوتری که حالا برای معاشرت و مشارکت در جامعه نقشی هرچه ضروری تر می‌یافت. به جای اینکه دستگاه‌های جدید بخرند که هم پرهزینه می‌شد و هم نهایتاً به مشکل روبه رشد زباله الکترونیکی دامن می‌زد، ترتیبی دادند تا لپتاپ‌های قدیمی و خراب را از شهروندانی که به آنها نیازی نداشتند جمع‌آوری کنند. شرکتی را به کار گرفتند تا احیایشان کند و 3500 دستگاه را میان نیازمندان تقسیم کردند. فندورنینک میگوید کار کوچکی است، اما از نظر من یک کار دوناتی ناب است. دولت محلی بخش خصوصی را نیز ملزم کرده به وظیفه‌اش در این راه عمل کند و پیش از هر چیز به سراغ صنعت مد برود، صنعتی که پر رونق اما به لحاظ بوم شناختی مضر است. ادعا شده تمرکز بیشتر برندهای جین دنیا در آمستردام است و هر شهروند به طور متوسط 5 شلوار جین دارد. اما جین جزء پارچه‌هایی است که بیشترین منابع طبیعی را مصرف می‌کند، به طوری که هر شلوار جین نیازمند هزاران گالون آب و استفاده از مواد شیمیایی آلاینده است. در ماه اکتبر تأمین کنندگان پارچه، برندهای جین و دیگر حلقه‌های زنجیره تأمین توافقی موسوم به دنیم دیل امضا کردند که بر مبنای آن باید تا سال 2023 با هم در راستای تولید 3 میلیارد لباس همکاری کنند که 20% از مواد آنها بازیافتی باشد. این کار با توجه به فرایندهایی که پارچه متحمل می شود و ترکیب موادی که در تولید شلوار جین به کار می رود، شاهکاری بزرگ به شمار می آید. این شهر قرار است مجموعه ای از شلوارهای جین قدیمی را از شهروندان آمستردام جمع‌آوری کند و نهایتاً رفوگری مشترکی برای برندها بسازد تا مردم بتوانند به جای دور انداختن شلوارهای جین آنها را رفو کنند. هانس بون از شرکت ویلان تکستایلز تأمین کننده پارچه جین میگوید: بدون حمایت دولت و فشار بر روی این صنعت چیزی تغییر نخواهد کرد. اکثر شرکت‌ها بدون فشار کاری نمی‌کنند. البته پیش از اینکه آمستردام نظریه دونات را پیش بگیرد، خیلی‌ها در این شهر در راستای پایداری زیست محیطی، مسائل اجتماعی یا راه‌های برای بهبود زندگی در کشورهای در حال توسعه تلاش می‌کردند. اما دروین، مدیر ائتلاف داوطلبان آمستردام می‌گوید این مفهوم سبب بازنگری بنیادی‌تری در سبک زندگی این شهر شده است. واقعا ذهنیت مردم را تغییر داده، چون تمام مشکلات را می‌توان در یک تصویر تمام نما دید. درست مثل آینه بی‌تعارفی است که روبروی دنیایمان قرار گرفته. درست است که در آمستردام که شهری نسبتاً مرفه با نگرشی لیبرال است و در کشوری دموکراتیک با دولتی مقتدر واقع شده، اقتصاد دوناتی رو به رشد است. اما مروجان این نظریه برای نشاندن آن به جای سرمایه داری راه سختی پیش رو دارند. در نانایمو کانادا، یکی از اعضای شورای شهر که مخالف اتخاذ این مدل بود، در ماه دسامبر آن را فلسفه بسیار چپگرا نامید که اصولاً میگوید کسب و کار بد است، رشد بد است، توسعه بد است. اما مدل دونات اینطور نیست که به کل با رشد و توسعه اقتصادی مخالف باشد. رای وورث در کتابش خاطر نشان می کند که گذر کشورهای کم درآمد و میان درآمد از مرحله مبنای اجتماعی دونات شدیداً مستلزم رشد چشمگیر تولید ناخالص داخلی است. اما باید به این رشد اقتصادی به چشم راهی برای رسیدن به اهداف اجتماعی در چارچوب خط قرمزهای بوم شناختی نگاه کنیم و آن را فی نفسه شاخص موفقیت یا هدفی برای کشورهای ثروتمند ندانیم. در دنیای دوناتی، اقتصاد گاهی رشد خواهد کرد و گاهی افول. با این حال برخی اقتصاددانان نسبت به این آرمانگرایی چندان خوشبین نیستند. در سال 2018، برانکو میلانوویچ، دانشپژوه مرکز تحقیقات نابرابری اجتماعی اقتصادی استون در دانشگاه شهری نیویورک، بر کتاب رای وورث مروری نوشته است که در آن میگوید برای پا گرفتن دونات، انسان‌ها باید به طور معجزه آسای نسبت به رفاه خودشان در مقایسه با دیگران بی تفاوت شوند و اهمیتی به ثروت و درآمد ندهند. البته جاشوا آلپرت، مدیر پروژه های ویژه 3040 که ساکن پورتلند است، میگوید در شهرهایی که با اثرات مستقیم کووید 19 بر اجتماع و اقتصاد خود دست و پنجه نرم می کنند، چارچوب دوناتی جذاب به نظر می آید. همه شهردارانمان در حال کار بر روی این پرسش هستند. چطور می توانیم پس از کووید شهرهایمان را بازسازی کنیم؟ خب، گام اول با دونات آغاز می شود. آلپرت می گوید کلی هواخواه از رهبران شهرها سراغشان آمدند. از آنجا که این رویکرد به عنوان اولین گام بازسازی معرفی شده، گمانم شهردارها راحت تر بتوانند بگویند این سیری طبیعی است که کمکمان می کند به شیوهی بسیار کارآمد کووید را پشت سر بگذاریم. دروین می گوید اجتماعهای محلی آمستردام نیز به پیشبرد این تغییر کمک کردند. اگر کاری را آغاز کنید و بتوانید آن را ملموس و قابل رویت جلوه دهید و ثابت کنید که شما یا محله‌تان از آن سود می‌برید، آنگاه شهر بیدار می‌شود و از شما حمایت می‌کند. او می‌گوید اهالی محله خودش حرکتی را آغاز کردند. تابستان در پارکینگ‌ها به همسایه‌هایشان شام می‌دهند و با همین کار سرانجام شهرداری را مجاب کردند که خیلی از پارکینگ‌ها را به باغ‌های مشارکتی تغییر کاربری دهد. گروه‌های مردم نهاد متمرکز بر دونات که در شهرهای همچون ساوپائولو، برلین، کوالالامپور و کالیفرنیا در حال شکل‌گیری هستند، تحول پایین به بالای مناطق خود را امکان پذیر می‌کنند. ریورت می‌گوید وقتی گروهی همتایان خود را به کنش تشویق می کند، مثلا معلمی الهام بخش معلم دیگر می شود یا بچه های یک کلاس از همکلاسی خود الهام می گیرند یا شهرداری الهام بخش شهردار دیگر می شود، ابزار قدرتمندی در اختیار من قرار می گیرد. واقعا یقین دارم که اگر می خواهیم به تحول مورد نیاز این دهه برسیم، باید کارها را به این شکل پیش ببریم. کووید 19 پتانسیل این را دارد که به این تحول سرعتی شگرف ببخشد، به شرطی که دولت‌ها از صنایعی که ما را به سوی اقتصاد پایدارتری سوق می‌دهند با استفاده از بسته‌های محرک اقتصادی حمایت کنند و جلوی صنایع فاقد این ویژگی را بگیرند. ریورت به میلتون فریدمن، اقتصاددان قرن بیستمی که هوادار پروپا قرص بازار آزاد است، استناد می کند که این سخنش مشهور است. وقتی بحرانی پیش می آید، اقداماتی که صورت می دهیم بستگی به اندیشه هایی دارد که در دست رسند. گروه دیل ریورت در ماه ژوئیه روش شناسی خود را در طراحی پورتری شهری که راهنمای آمستردام در پذیرش دونات بوده است منتشر کرده و آن را برای استفاده در اختیار دیگر دولت‌های محلی نیز می‌گذارد. او می‌گوید آن بحران حالا اینجاست و ما کاری کرده‌ایم که اندیشه‌ها در دسترس باشند.